بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعف ويملأ به الأرض قسم عدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يذل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. آیه 36 و 37 از سوره مبارکه توبه. از جمله مسائلی که در این سوره مبارکه توبه و سوره انفال و سوره های دیگر مورد توجه قرار گرفته مسئله جنگ و جهاد اسلامی است. قبلا هم ضمن مباحثی که داشتیم به همین مناسبت عرض شده است که در اسلام جنگ اصالت ندارد، بلکه اونی که اصل اولی است در اسلام اصل صلح، سازش، سلامت، مسالمت، صفا و صمیمیت. جز در موارد ضروری و استثنایی دستور جنگ نمیدهد. این جمله کوتاه و پرمحتوا در قرآن نشان دهنده اصل مطلوب اسلامی است. می‌فرماید و صلح و خیر. این جمله دو کلمه بیشتر نیست، اما یک قانون کلی عمومی افتخار آمیزه. از صلح و خیر در قرآن نداریم الحرب و خیر، جنگ خیر باشد، نداریم از صلح و خیر. گرچه این جمله ضمن آیه مربوط به اختلافات خانوادگی آمده، ولی میخواهد بدیهیش مطلب میخواهد یک قانون کلی و عمومی را بیان کند و صلح و سازش و مسالمت را اصل مطلوب نشان بدهد، جنگ و پرخاشگری را، کشمکش را برخلاف طبع صلیب انسان و ناپسند در اسلام معرفی کند. درست مطابق نقطه مقابل بعض مکاتب مادی که اصل اولی در زندگی بشر را تنازع نشان میدهند و میگویند تنها راه تکامل انسان در زندگی تنازع است، جنگیدن است. موجودات قوی تر ضعیف ترها را خوردن بلعیدن تا انتخاب اسلحه حاصل بشود و از این به نام اصل تنازع تعبیر می کنند. اصل تنازع بقا، معتقدند که اصل بقا نوع انسان و تکامل انواع بستگی دارد به تنازع، جنگیدن، درست مانند زندگی جانوران درنده، گرگها، پلنگها که زندگی تنازعی دارند. معتقدن که انسان هم به همین کیفیته. دین مقدس اسلام درست مخالف این مطلب دستور تعاون میدهد که زندگی انسان زندگی تعاونی است، نه تنازعی. تعاون بقا، نه تنازع بقا. صریحا امر میکند به تعاون و صریحا نهی میکند از تنازع. تعاونوا بالبر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان. و لا تنازعوا، صریحا نهی میکند، و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. وظیفه شما تعاون است و نبود تنازع. پس این یک مطلب که در دین مقدس جنگ اصالت ندارد و صلح اصالت دارد. ولی در این حال همین دین مقدسی که تنازع را قبول نمی کند در شرایط خاصی دستور جهاد می دهد، دستور جنگ می دهد. چون دین را عامل حیاتی بشر معرفی می کند و شرافت انسانی بستگی به این دین دارد، اگر بود در دنیا و آخرت سعید است و سعادتمند و خوشبخته، اگر نبود بدبخته. برای حفظ این دین که از جانب خدا انبیا علیهم السلام آمدن باید کاری کنند که محفوظ بماند. اگر مورد هجوم دشمن قرار گرفت بخواهد هدم اساس دین کند، اینجا وظیفه انبیا اولیاء خدا وظیفه جنگ تنازع، در مقابلشون بیستن و اساس دین را حفظ کنن. وظیفه حفظ دینه، چون گفته است که مولای ما لا یمنع الزیم الذلیل، هرگز انسان ذلیل نمیتواند خودش را حفظ کند، حق خودش را حفظ کند. ذلیل تو سری خور هست، نمیتواند در عالم قد علم کند. فرموده که وعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل، باید مجهز باشید به جهازات روز در هر زمانی مناسب روز مقابل دشمنان. ولی هدف انسان کشی نیست، هدف استکبار نیست و کشور گشایی نیست، مملکت گیری نیست. انگیزه ما فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله. برای اسم جنگ در اسلام جهاد است، اون هم جهاد فی سبیل الله. بکوشید تا راه خدا محفوظ بماند، راه خدا بسته نشود. اون کسانی که بخواهن راه را ببندن دشمن حقن، دشمن شرف انسانیتن، باید اینها به زانو درآیم. منظور ما نمیخوان کشته بشون. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، میخوان کاری کنید که رعب و رهبت در دل دشمن پیدا بشود که جرأت این که در مقابل شما بیسته نداشته باشه. و کمال او در همینه و سعادت او در همینه که جرأت نداشته باشه. اگر جرأت پیدا کرد بیست مقابل شما، خودشم بدبخت می شود، جامعه را بدبخت می کنه. سعادت او در همینه که بترسد. ترس برای دشمن موجب خوشبختی اوست، هم خودش در دنیا و آخرت خوشبخت میشه و هم مردم را هم به بدبختی نمی افکنه. هدف ما ارهابه، هدف ما کشتن نیست، ارهاب است. رهبت و ترس در دل دشمن پیدا بشود و نتواند در مقابل شما بیسته. شما ذلیل نباشید، مستکبر هم نباشید. ذلت مذمومه، استکبار هم مذمومه. بکوشید جهاد داشته باشید فی سبیل الله، در راه خدا، که راه رو حفظ کنید، راه خدا رو حفظ کنید. این نمیشه، تعارف بر نمیداره. خدا انسان را آفریده به خود نزدیک کند، به سعادت ابدی برساند. و این با دینه. اگه بنا شد دین مورد هجمه دشمن قرار بگیره، با شرف انسانی می‌جنگد، نباید باشه. ولی در این حال، در این حال که دستور جنگ می‌دهد، از امتیازات افتخار آمیز اسلام در همون حال تقوا را دستور میده. هم میدان جنگ این تقوا منحصر اینه که تو خانه متقی باشی، تو بازار متقی، تو میدان سیاست و جنگ هم متقی باشی. در میدان قتال دستور تقوا میده. چقدر افتخار آمیزه. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ولی در راه خدا بجنگید، برای اینکه دین محفوظ بماند، راه تقرب به خدا محفوظ بماند، حیات ابدی انسان محفوظ بماند. ولی با که بجنگید؟ الذين يقاتلونكم، با همون کسانی که با شما میجنگن، نه با دیگران. اونی که با شما میجنگن، نه اینکه خانه مردم رو خراب کنید، افراد بیگناه رو بکشید، زنها، کودکان، بیمارها، پیرها، اینها که تعرضی به شما ندارن، شما حق تعرض به اونها نداری. همون کسانی که شما رو با شما میجنگن همونها. قاتلو، ولی با کی؟ الذین یقاتلونکم، با شما میجنگن، با اونها. حتی با اونها که میجنگید تعدی نکنید، به همون مقدار که به شما لطمه زدن، همون مقدار، بیشتر نه. همون دشمن شما که خونخوار شما با شما میجنگد، اگر 10 نفر کشته، شما حق نداری 11 نفر بکشید. این تعدیه. اگر به شما خسارت مالی وارد آورده 100 تومن، حق نداری 101 تومن به او لطمه بزنید. لا تعدو ان الله لا يحب المعتدين. تعدیه. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اون کسی که بر شما تجاوز کرده، ستم کرده، شما هم به او مقابله بمثل کنید، اما به همون مقدار، بیشتر نه. خب این افتخارآمیزه، ذلت رو نمیپسنده. دست رو دست بگذارید، تو سری بخورید، نه. ولی در این حال مستکبرم نباشید. بیش از اون مقداری که به شما لطمه زده اند، حق نداری لطمه بزنید. در نفوستون، در مالتون، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. واتقوا الله، در همون میدان جنگ دستور تقوا میده. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. تا متقی نباشی پیش خدا ارزش نداری، برو جنگم بکنی، دشمنم بکشی. اگه با تقوا همراه نباشی به درد نمیخوره. نه تنها نمازتون، جنگتون هم بی تقوا شد به درد نمیخوره. در همون حالی که می جنگید، و این احدون من المشرکین تزارک فعجره حتی یسمع کلام الله، در همون حال اگر یک از اونها پناهندگی خاص از شما، دشمن شماست و در مقام جنگ با شماست، ولی پناهندگی خاص از شما، گفت پناه بدهید من بیام تو شما بفهمه که شما چی میگید، حرف شما رو بشنوم، حرف خدا رو بشنوم، من بفهمم که با کی میجنگم، آیا پناه بدیم یا رو؟ بله. فعجرو، همون مشرکین، و این احدون من مشرکین از تجارک فعجرو حتی یسمع کلام الله، خب بیاد بشنود حرف شما را، حرف خدا را، و قبول مکر نکنن. با اکراه که نداریم، که با اکراه فی الدین، با اکراه کسی را به دین نمی آوریم. بشنود حرف ما را چی میگیم، منطق داریم، استدلال داریم، بشنود. اگرم قبول نکه بسیار خوب، شما وظیفه داری همونی که آمده و تا به مأمنش برسانی، هر پاگست مگر فعبلغ و مأمنه، دوباره کنارش مأمور بگمارید، به سرامت ردش کنن، به جایگاه امنش برسانن. موقع میاد پیش شما، مراقب باشن کسی بو لطمه نزنه، به سرامت بیاد، به سرامت برگرده. حتی اگه اسمع کرام الله ثم ابلغه معبنه. چرا؟ زارکه و اندهم قوم لا یعلمون. خب نمیدونن، جاهلن. ما میخوام مردم عالم بشون. حالا که میخواد بیاد حرف را بشنود و اگر پسندید قبول نه، خب بیارید عالمش کنید، آشنا کنید که منطق ما چی هست. حالا اگر رو دنده لجاجم افتاد قبول نکرد، بسیار خوب، ولی به معملش برگردانید، به سلامت بیاد، به سلامت برگرده. برگشت و برای خوب یه وظیفه ای داریم، اگر در بیستان در مقابل ما با ما می جنگیم. این محور کار اسلامه. عثمان را وقتی که اهل مدینه شوریدن برش، در محاصره قرار دادن خانه‌اش که بکشن، او و زن و بچه اش مبتلا به تشنگی شدن، آب نداشتن، مردم میگفتن بذار بماند بمیرند از تشنگی. اما مولا علیه السلام فورا فرزندان خودش را، امام حسن و امام حسین علیهم السلام را، اونا را مأمور داد، مأمور کرد. حالا دیگران نمیدارن کسی بره، ولی به شما متعارض شما نمیشون. مشکاب ها پر کنید ببرید به خانه عثمان که اونا از تشنگی نمیرن. این متانت و عدالت خواهی اسلام و اولیاء اسلامه. در این حال که وظیفه جنگ دارن در شرایط خاصی، در این حال فتوت دارن، مردانگی دارن، عدالت دارن. امام مجتبی علیه السلام وقتی معاویه قاصدی فرستاد، آمد پیش امام، حالا این قاصد میخواست به خوشاگند امام حرفی بزنه، گفت که خدا شما را حفظ کند و معاویه را نابودش کند. امام ناراحت شد و بود آرام باش، او تو را امین قرار داده، پیش من فرستاده، بس در خیانت تو که نسبت به کسی که داره امین قرار داده نفرینش میکنی، بعد او بیراه میگی. او الان غایب، او نیست، دشمن منم هست، ولی تو را امین قرار داده. آدمی که امین میشد از طرف کسی حق ندارد دنبالش بد بگه، تو باید مرا تعریف کنی، او را نفرین کنی. نه، این کار درست نیست. اینا معیارهای دست ما داده میشه. گفتیم اسلام جنگ طلب نیست و در اسلام جنگ اصالت ندارد، صلح اصالت دارد. ولی در این حال همین اسلام که جنگ طلب نیست، اگر دید دین توحید در مقابل حجمه دشمن قرار گرفته و مایه شرف انسانیته، باید محفوظ بمانه، دست به جهاد برمیدارد، جهاد میکند، کوشش در راه خدا، نه در راه هوا. مملکت گیری نمیکند، به آب و خاک نمیخواد برسه، فی سبیل الله. در این حال تقوا دستور میده، در همون حال که داره میجنگه متقی باش، از حد رعای، از حد تجاوز نکنی. خب حالا این دو مطلب. حالا میرسیم به آیه که تلاوت شد. از جمله شواهد بر اینکه اسلام صلح طلب است، یکی از اون شواهد همینه. در همون حالی که دستور جنگ داده و لازمه که جنگ بکنن با مخالفین توحید، در این حال ناگهان آتش بس میده، در وسط فرمان آتش بس صادر میکنه. چهار ماه که پیش آمد، ماهای حرام معروفه، اینا که پیش آمد جنگ دیگه تعطیله. آتش بس صادر میکنه که هم دشمن فکری مجاری داشته باشه، تفکر کند، بیندیشه، و هم اینها هم روحیه جنگ طلبی درشون رسوخ پیدا نکنه. یا ای چند ماه دنبال هم جنگ کنه، خود قهران روحی جنگ طلبی درشون راسخ میشه. نه، این آرام بشود، آتش جنگ خاموش بشود، که اینها هم به کارهای دیگرشون برسن، به عباداتشون برسن، دشمن هم بخواد تفکری بکنند، مجال داشته باشه که بفهمد مطلب رو. اینه که این آیه راجع به همینه، تحریم قتال در ماه‌های حرام. چهار ماه در طول سال جنگ ممنوعه، همون جنگی که لازم بود انجام بشود در مقابل دشمن توحید، چهار ماه که پیش آمد ممنوعه، قتال حرام. تحریم کرده قتال را در چهار ماه طول سال. خب این خیلی مسئله مهمه. خب میتواند حالا که داره دشمن رو به ضعف میرود و نزدیک بیفته، آخر رمقشه، ولی در این حال به ماه حرام که رسید ممنوعه. رها کنید دیگه آتش جنگ خاموش باشه، اونها به فکر خودشون برسن، مزایایی داشته باشن و شما هم دیگه اینقدر روح جنگ طلبی درتون رسوخ پیدا نکنه. این آیه مربوط به اینه، این خودش علامت اینه که اسلام جنگ طلب نیست، صلح طلبه. از هر راهی میخواهد جنگ به وجود نیاید، بلکه مردم بتوانند دید خودشون را به بشر برسانند. حالا آیه رو میخونین: ان عدت الشهور عند الله 12 شهر، تعداد ماه ها در نزد خدا 12 ماهه. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. معلوم می شود که از قرائن ماه های قمری منظوره، نه ماه های شمسی. ماه قمری، سال قمری و ماه های قمری که برنامه های دینی ما بر اساس همین سال قمری و ماه قمری تنظیم می شود. سال قمری که یک سال کره زمین یک دوره کامل گرد خورشید می چرخد. ماه هم که ماه در هر ماه یک دوره کامل بر گرد کره زمین می چرخد. ماه دور کره زمین می چرخد که این ماه های قمری تولید می شه. و کره زمین هم دور خورشید می چرخد به سال تولید می شود. حالا اینجا ماه قمری منظوره. خود ماه در آسمان از لطف خدا یک تقویم طبیعی همگانی است. همه می توانند از روی این ماه تعیین کنند امور تجاریشون را، امور عبادیشون را. همه هم می فهمند به ماه، به ماه که نگاه کنند خودش تقویمه. اول که هلال شروع می شود این تدریجا تغییر می کند تا به بدر برسه، دوباره شروع میکنه از بعد رهی تغییر میکنه تا به آخر ماه برسه، دوباره به هلال برگرده. هر کسی میتواند یه مقدار مدتی که ممارست کند تشخیص میده، به خود ماه که نگاه کنه میفهمه که اوائل ماهه یا اواسط ماهه یا اواخر ماهه. از خود شکل ماه میفهمه. حتی بعضی که خیلی ممارست دارن روزم تعیین میتونه بکنن کسی امشب چندم ماهه. میتوانن اونه که خیلی تجربه کردن، ممارست کردن، میفهمن که با این شکل ماه که میبینه چندم ماهه، هفتم ماهه یا هشتم ماهه. نیازی به تقویم های نوشتنی هم نداره، خودش تقویم طبیعیه. نگاه میکند و میفهمد اوائل، اواسط، اواخر، بلکه خود روز و شب را هم تعیین میکنه. پس این خود لطف خداست، یه تقویم همگانی، بی سواد، با سواد، همه میفهمند. و به هر حال اینها را هم فقط 12 ماه هن. این عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. فی کتاب الله گرچه گفتن در قرآن یا کتاب آسمانی، ولی روی قرائن یعنی کتاب آفرینش. در این کتاب خلقت و آفرینش این معین شده 4-12 ماه. یوم خلق السماوات والارض، از همون روزی که آسمان زمین خلق شده این نظامات کرات کهکشانها به وجود آمده، مسئله سال ماه هم شروع شده دیگه. از همون وقت سال ماه هم شروع شده، سال معین میشه، ماه هم معین میشه. بعد منها اربعتون حرم، توی این 12 ماه 4 ماه ماهای حرام هست. حرم جمع حرامه، حرام یعنی محترم، ممنوع، کسی حق ندارد از اون مرزش عبور کنند. این 4 ماه حرام. اون 4 ماه حالا در خود آیه نیامده، ولی خب طبق روایاتی که داریم ما اگر شده ماه رجب است و ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم. این 3 ماه دنبال همه، یک ماه هم جداست، ماه رجب و این 3 ماه دنبال هم. اینا ماه های حرام در اسلام هست. قبل اسلام هم بوده، زمان جاهلیت هم این 4 ماه جنگ تعطیل می شده. اسلام امضا کرده همون سنتی که بوده در سال این 4 ماه را تحریم می کند. یسالونه که ان الشهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به. از تو سؤال می کنند راجع به ماه های حرام که وظیفه چیه، بگو که قتال در این ماه ها حرامه، گناه بزرگه. جنگ در این ماه ها گناه بزرگه و راهزنیست، از راه خدا بازداشتنه و کفر به خداست. این 4 ماه قتال حرام. ذالک الدین القیم، این تحریم قتال در این چهار ماه یا آیین ثابت پابرجاست. چون سنت جاهلی سنت غلطی داشتن، این چهار ماه را جابجا می‌کردن. در این حال می‌خواستن چهار ماه جنگ تعطیل بشه ولی جابجا می‌کردن. گویا عوضشون مثلا اینجور بود که ماه محرم را بجنگیم بعد عوضش ماه سفر را تحریم کنیم پیش خودشون روی اهواء نفسانی خودشون، که آیه بعدم اشاره به همینه. نسی تأخیر می‌کردن، جابجا می‌کردن. نه، در دین ما این دین ثابته. این تحریم قتال در این جار ما ثابته، این تغییر پذیر نیست. فلا تظلموا فیهن انفسکم، در مورد این ماه ها بر خود ستم نکنید، گناه نکنید، حرام مرتکب نشوید که بر خود ستم میکنید. و قاتل و مشرکین، بعد ممکن بود این چهار ماه که حرام تعطیل شده مشرکین سوء استفاده کنن از این کار، بگن مسلمان ها دیگه جنگ نمی کنن در این چهار ماه، از این فرصت استفاده کنن و حمله کنن به مسلمان ها. کافرات میگه نمونه خوش زرنگتر از اون ها هستن. و رضا گفتن شما در این چهار ماه که حرامه، مادامی که اونها به شما هجوم نیاوردن شما جنگ نکنید. همین که اونها دست به شمشیر بردن دیگه میگه باید انجام بدید. این مسئله که حرامه دیگه اینجا نیست. حرام در جاییست که اسلام محفوظ بماند. اگه بنا شد که اونها بجنگن به شما صدبه بزنن، نه، اینجا آزادید و بجنگید با اونها. در این مورد قاتل و مشرکین کافه، در این موردی که اونها دست جمعی به شما حمله می کنن شما هم دست جمعی حمله کنید. و قاتل و مشرکین کافه کما یقاتلون نکن کافه، همون گونه که اونها دست جمعی به شما حمله می کنن شما به همین کیفیت باشید. شما هم در همون شبانه ماهای حرامه، ماهای حرام وقتی با اونا نجنگن، وقتی اقتاب جنگ کردن، قاتل و مشرکین کافه کما یقاتلون نکن کافه. و علمو در این حال ان الله مع المتقین، باز بدانید که تقوا را پیشه کنید. در هم میدان جنگ متقی باشید، خدا را به حساب بیاورید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یادتون نرود. اندکی تعدی کنید شما را عقاب میکنید. به صرف اینکه میدان جنگ و بذارید و هر جور شد اینجور نیست. با تقوا عمل کنید. و علمو ان الله مع المتقین، چند جا دستور قتال که میدهد دنبال همین اینجور. لا تهتدوا ان الله لا يحب المعتدين و علمو ان الله مع المتقین. ما هم در زمان حرمت کاریم، هم در مکان، ولی تا جایی که اونها نقض حرمت نکنند. در ماه‌های حرام زمان حرام است و جنگ تعطیله، اما اونها اگر اقدام کردن ما می‌جنگیم. در مکان مکه محترمه، جنگ در مکه جایز نیست. لا تقاتلوهم ان در مسجد الحرام، کنار مسجد الحرام و در مکه با اونها نجنگید. حتی یقاتلوکم یقاتلونکم فیه، اگه با شما جنگیدن شما بجنگید. تا با شما مقاتل نکردن در مکه نجنگید. اما به این قاتلوکم فقتلوهم، اگر به شما حمله کردن بخوان به جنگن برو مکه هم باشه شما بجنگید، همون دارو بکشید. پس زمان حرام محترم هست تا اونها دست به شمشیر نبردن، مکان حرام محترم هست تا اونها اقدام نکردن. اونا که اقدام کردن، هم زمان حرام بر شما واجب جنگ کنید، هم در مکان حرام بر شما واجب جنگ کنید. در حرام بودن تا وقتی است که دین محفوظ بمونه. پس آیه بعدم این من نسل زیاد دادم فی الکفر حال اون فوضی. پس بنابراین این چهار ماه را به این کیفیت در آیه تفسیر همینه، این چهار ماه 12 ماه قمری، 4 ماه هم این 4 ماه. اما حالا تعبیلی هم آیه شریف دارد، ما به حسب امروز که دیگه این ایام روز ایام شهادت امام صادق علیه السلامه، تعبیلا هم عرض میکنم حدیث میخونیم. صلوات قد بفرمایید. حدیث را از تفسیر برهان بنده نقل می کنم. می دانیم که از تفسیرهای روایی است، یعنی تفسیر برهان ذیل هر آیه روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده نقل می کنم. در ذیل این آیه ابو حمزه سمالی سراوی گفت کنت و عند ابی جعفر الباقر علیه السلام، قبط ما باقر علیه السلام بودم، روزی بعد مردم بودن، وقتی رفتن امام با من صحبت کرد. معلوم میشه بعد بعض مطالب را در همه مدارس نمیشه گفت. جمعیتی بودن که مناسب نبود از این اسرار صحبتی به میان بیاد، اونا رفتن، خلوت که شد به من فرمود یا ابا. در زیر این آیه ابو حمزه سمالی سراوی گفت کنت و عند ابی جعفر الباقر علیه السلام، قبط ما باقر علیه السلام بودم، روزی بعد مردم بودن، وقتی رفتن امام با من صحبت کرد. معلوم میشه بعد بعض مطالب را در همه مدارس نمیشه گفت. جمعیتی بودن که مناسب نبود از این اسرار صحبتی به میان بیاد، اونا رفتن، خلوت که شد به من فرمود یا ابا حمزه، مدل محتوم الذی لا تبدیل عنده عند الله، از جمله مطالب حتمی که حتما خواهد واقع شد مسئله قیام حضرت مهدی علیه السلام. من المحتوم الذي لا تبدل له عند الله قيام قائمنا، فمن شك فيما اقول لقي الله بهبه كافر. اگر کسی در این گفتاری که من دارم تردید داشته باشه در قبولش، موقع مردن خدا را با کفر ملاقات خواهد کرد، کافرن خواهد بود. بعد آیه رو فرمود و اوزه و من هازا، از همه روش واضح‌تر روشن‌تر در این مطلب قول الله عز و جل که فرمود ان عدت الشهور عند الله 12 شهر، خدا فرموده تعداد ماه‌ها پیش خدا 12 است. بعد فرمود که خب کدام ماه‌هاست که اگر مردم نشناسن دین قیم ندارن، ذالک الدین القیم که خدا آیه داره، این دین قیم و پابرجاست. روزی که آسمان ها خلق شده این آیین معین شده، کدام اون دین؟ معرفت الشهور المحرم و سفر و ربیع و ما بعده، همین ماه ها منظوره، محرم و سفر ربیع الاول این هاست. الحرم منها و هی رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و المحرم، این را یکون دینا قیما، این که دین قیمی نیست. کسی اینا رو بشناسد، این ماه ها را محرم سفر را بشناسد اسفلت باشه، این دین قیمه. لأن الیهود و النصارا و المجوس و سایر الملل و الناس جمیعا من الموافقین و المخالفین یعرفون هذه الشهود، و همه مردم اینا رو میشناسن، یهود، نصارا، موافقین، مخالفین، همه این ماه ها رو میشناسن، اسمشون بلدن، یعدونها به اسمائهم. از این که نمیشه بگیم دین قیمه، این تعبیر آیه هست، از اشتباه نگره، تفسیر همون که عرض شد. ولی همین ماه های 12 ماه قمری و بعد همین 4 ماه تعبیریست که امام میفرماین قرآن بطون دارد، بطن دارد، به کل بدنهی بدنا، این لکل بدنهی بدنا، تا به 70 ابطن، یعنی 70 بطن برسه یا 70 بطن یا 7 بطن، به هر حال بطون کسی ندارد. فرمود که انما هم الائمه القوامون به دین الله، اینها امامانی هستند که قیام به دین خدا دارند، نگهبانان دین خدا هستند. اونایی که شناختنشون دین قیم است، بر خود ستم نکنید در مورد اونها، ولا تظلموا فیهن انفسکم، انما هم الائمه القوامون به دین الله. و الحرم منها، اون 4 امامی هم که احترام خاصی دارن و خصوصیتی، امیر المؤمنین علی الذی اشتق له اسما من اسم العلی، که خداوند از اسم علی خودش اسم برای او مشتق کرده، و 3 من ولده، 3 امام از فرزندان او، به هم علی ابن حسین و علی ابن موسی و علی ابن محمد، فسار هذا الاسم مشتقا من اسم الله العلی. این 4 امامی که اسم علی دارن، توی این 12 امام خصوصیتی دارن، یه حرمت مخصوصی دارن، اسمشان از اسم خدا مشتق شده که علی است، به حوال علی العظیم. این اسم از اون گرفته شده و این چهار امام اینها حرمت مخصوص دارن. اینه معرفت بکنم، خصوصیت در بعض اولیاء خدا ملاک افضلیت نیست، ملاک فضیلت هست، ملاک افضلیت نیست. امام حسین علیه السلام تربتش شفا بخشه و حلال شده خوردن خاک قبر او، اما این افضلیت نیست که بگیم از پیغمبر اکرم افضله که نمیشود خاک قبر رو خورد، جایز نیست. یک ذره خاک قبر پیغمبر کسی بخورد این حرام، گناهه، مگر اینکه مستهلک بشه در آب، ولی خود خوردن اون خاک حرامه. تنها خاک قبر کسی رو میشود خورد استشفاعاً امام حسین علیه السلام. خب اینا یه خصوصیاتیست ولی این دراک افضلیت نیست. در این چهار امام هم که فرموده که اسمشان علیست، خصوصیتی دارن که حرم حساب میشوند، اینا حرمت خاصی دارن، اسمشان از اسم علی خدا گرفته شده و دراک افضلیت نیست. به همه امامان افضل باشن اینجور نیست. پس خصوصیتی خلاصه ما فرق بگذاریم میان ملاک فضیلت و ملاک افضلیت. فضیلت هست ولی افضلیت نیست. به هر حال پس این یک حدیث از سفیر بران نقل شد. باید حدیث دیگه هم طبق همین هست که در اونجا امام باقر علیه السلام به جابر جعفی فرموده، وقتی که جابر سوال از همین آیه سوال میکنه که این عدت شهور عند الله 12 شهرن، مقصود چیه؟ میگه که فتلف پس سیدی از سعدا، مولای من یه نفس بسیار عمیقی کشید و آه پردردی. به قول ما کلمه سعدا یعنی نفس عمیق طویل توأم با حزن اندو. فتنفس سیدی از سعدا، نفسی کشید. بعد فرمود یا جابر اگر حقیقت رو بفهمی، اما سنه فهیت زدی رسول الله صلی الله علیه و سلم. مراد از سال جد من پیغمبر اکرمه و تأویله و شهورها اون 12 ماهی که از او انشعاب پیدا می کنن تو هو امیر المؤمنین الیه، از امیر علیه تا به من برسه امام باقر علیه السلام، از او شروع می شود به من میرسه. و ابنی جعفر، بعد پسر من جعفر، و ابنی موسی، و ابنی علی، و ابنی محمد، و ابنه علی، و ابنه الحسن، و ابنه الهاد المهدی، حجج الله علی خلقه. اینها 12 ماه هم که قرآن فرموده عدت شهور عند الله 12 اینا هستن. و الاربعة الحرم الذین هم الدین القیم، اینجا خونده اون چهار امامی که دین قیم حرمت اونها، اون دین ثابت پا برجاست، اونها هستن که اربعت منهم یخرجون به اسم واحد علی، اونی که به اسم علی دارن، امیر المؤمنین علی، ابی علی ابن حسین پدر من علی ابن حسین، و علی ابن موسی و علی ابن محمد. فل اقرار به هاولائه الدین القیم، هم الدین القیم، اون دین قیم که قرآن فرموده اقرار به امامت اینهاست، اقرار شد دین قیمه. فلا تظلمو فیهن انفسکم، بر خود ستم نکنید، ای قولو بهم جمیعا تحزدون، به امامت اینها معتقد باشید تا راه بیابید. پس اینم حدیث دوم از تفسیر برهان. و تفسیر این حدیث هم از حضرت از خصال صدوق نقل شده رضوان الله علیه، ایشان هم راجع به امام صادق علیه السلام ظاهرن که اونجا راجع به برابی صحبت میکنه، فرمود که خداوند 12,000 عالم دارد. حالا اونجا 12,000 داره، در حدیث دیگه 1,000,000، 1,000,000، و هر عالمی بزرگتر از تمام این سبع آسمان ها و زمینه. بعد اونده همینه و انال حجت علیه، من بر همه این حجتم که امام صادق علیه السلام حجت بر همه شما من هستم. یعنی به قدری عالم ها کثیرن، هر آدمی خیال میکنه که تنها خودشه، عالم دیگری در عالم نیست. و حال اینکه 1,000,000 یا 12,000 عالم هست و بر همه حجت من هستم و عمل حجت علیه. این همزیل این آیه این ستار روایت. اونو که لازمه ما بدانیم معرفت ما نسبت به امامان بکوشیم که رشد کند، افزوده بشود، نکند که ضعف زوسی درش پیدا بشه. روز قیامت میزان سعادت ما بستگی دارد به همین معرفت ما. هر چه بیشتر معرفت پیدا کردیم، شناختیم، اونجا سعادت ما هم عظیمتر خواهد بود و پله‌های ارتقا ما هم بیشتر خواهد شد. و همیشه مراقب باشیم شرایطی ما داریم در زندگی که جاهل‌ها هستند یا مغرض‌ها هستند، تشکیک می‌کنند و نسبت به ولایت به امامت مخصوصا جوانها را ضعیف می‌کنند اعتمادشون را. اینه بدانیم که یادمون باشه که از امام رضا علیه السلام فرمود که کمال الدین ولایتنا ول براءت من اعدائنا. دین کامل اینه که نسبت به ولایت ما معترف باشیم، با دشمنان ما دشمن باشیم. به امام صادق علیه السلام فرمودن که بر صحبتشون که فلان آدم شما را دوست داره اما نسبت به دشمن شما یک کمی کسری دارد از جهت براءت، مثل خوش بدش نمیاد خلاصن دشمن رو شما. تو ما هم خیلی هستن افراد بیشار پیدا میشن که میگن ما دوستان ائمه هستیم فلان، اما نسبت به دشمنانشان یک کمی گرایش نشون میدن. به امام عرض میکنند یا اینجوریه فلان آدم دوست شما هست، شما خیلی دوست داره، اما نسبت به دشمن شما الا انه یضعف عن البراءه من عدوکم. فرمود هیهات، خیلی دور رفته از حقیقت. کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرأ من عدونا. دروغ گفته اون کسی که ادعا می کند ما را دوست دارد و حالی که نسبت به دشمن ما تبری ندارد. این جمله آخر تکان دهنده است. فرمود من شک فی کفر عدونا و ظالمی لنا فهو کافر. هر کسی در باره دشمنان ما تردید داشته باشه، در کفرشون احتمال بده که نکند کافر نباشه، خودش کافر خواهد. خیلی مطلب تکان دهنده است. من شک فی کفر عدونا و ظالمی لنا فهو کافر. ما انگشت روی افراد که نمیذاریم، حالا بگه که خلاف وحدت شد، خلاف اتحاد شد، چی بود؟ ما به افراد فعلا کار نداریم، کلی صحبت میکنیم. کلی قرآن کلی صحبت کرده، گفته الا لعنت الله علی القوم الظالمین، کلیه. گفته و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب، کلیه. امام صادق کلی حرف زده، گفته من شک فی کفر عدونا و ظالمی دلنا فهو کافر، کلیه. افراد ما اگه نمی کنیم، ما کلی حرف میزنیم، انگشت روی افراد نمیذاریم که به مقدسات مذهبی توهین شد و خلاف وحدت شد. خیلی حرفی که قرآن گفته، عقل گفته، عقل میگه که بابا ظالم قبیه، ظالم ملعونه، یکی به عقله. قرآن میگه ملعونه، امام صادق علیه السلام گفته ملعونه، ما هم میگیم ملعونه، منتها کیانن؟ خب تاریخ برید مطالعه کن، این به عهده شما داره. تاریخ اسلام روشنه، هر کی میخواد بفهمد که ظالمین اهل بیت کیان بودن، خب برو ببینه، با حرف نمیزنیم. تاریخ اسلام روشنترین تاریخ هاش بنابرای گفته اهل تحقیق. ببینی اون کسانی که ظلم کردن درباره امامان کیا بودن، اونا که قصب حق کردن کیا بودن، اونا که امیر را خانه نشین کردن کیا بودن، اونا که صدیق کبرا علیه السلام بون هم مصیبت مبتلا شد کیا بودن، اینو خودت بفهمی. ما افراد معین نمی کنیم، کلی حرف می زنیم، تاریخ هم به عهده شما. حالا اگر تاریخ مطابق در آمد با اون افراد دی گناهمانی، و که افراد نمی گیم که قرآن گفته ظالمان ملعونن، دعنت الله علی القوم الظالمین، امام صادق گفته ظالمان ما کفرشان مسلمه، اگر کسی شک کند در کفرشان خودش کافره. خب ما که میگیم همین حرف رو میزنیم دیگه، با کلی حرف میزنیم که آب به فلان آدم توهین شد، نه ما کسی به اشخاص کار نداریم، این کلیست. تاریخ هم نشون میده کلی گفتنش با ما، تاریخشون با شما، ببینید که کیا بودن و تکه خودتون رو میفهمید که از کی باید تبری کرد، ایش باید توجه کرد. مرد آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت این مردمی که مخالفن با ما، فرقه مخالف ما هستن که دشمنم به امامت قبول ندارن، اینا خیلی مردمان خوبی هستن، نماز خوب میخوانن، روزه خوب میگیرن، امینن، صادقن، همه اینا کارش خوبه و خضوع دارن، خشوع در عبادت دارن، از ما بهتر عبادت میکنن، آیا اینا هیچ بهری از این عبادت نمیبرن؟ عباداتشان هیچ بهری ندارن؟ امام یک قصه ای گفت برای او، فرمود که در بنی اسرائیل یک خانواده ای بودن، اینا روششون این بود که هر وقت مشکلی براشون پیش می آمد، حاجتی داشتن، 40 شبانه روز عبادت می کردن، ریاضت می کشیدن، بعد دعا می کردن، دعا مستجاب می شد. روششون این بود. یکی از اینها برای حاجتی پیش آمد، 40 شبانه روز به ریاضت مشغول شد، عبادت ها خیلی مفصل، بعد دعا کرد اجابت نشد. آمد خفت حضرت عیسی علیه السلام، گوه مطلب اینه، روش ما این بوده، ما همیشه دعا میکنم مستجاب میشد، به حالا نشده، شما یه از خدا بخواه که خدا اجابت کند دعای من. روایت داره که حضرت عیسی تحصیل طهارت کرد و به نماز ایستاد و در نماز دعا کرد برای این آدم، وحی به ایشون رسید که به این بگو این آدم از غیر اون دری که من گفتم به سوی من می آید، من قبولش نمیکنم، من در معین کردم از اون در بیاد، این از غیر اون دری که من معین کردم به سمت من آمده قبولش نمی کنم، به اون در نبوت تو درباره نبوت تو شک دارم، من تو را باب خودم قرار دادم، از در نبوت تو باید وارد بشه، در سایه نبوت تو با من صحبت کنه، از غیر این در وارد بشه، تا اینجور هست اینقدر عبادت کنه گردنش قطع بشه بدنش متلاشی قبول نمی کنه. و حضرت عیسی رو کرد به این آدم، فرمود درباره من شک داری با نبوت من؟ یه سر پای نفکن گفت بله یا روح الله، اینجوری مدتم دوباره شک داشتم، ولی حالا که از معاف زمیر من خبردار شدی توبه کردم، توبه کردم و به نبوت شما اقرار کردم، از خدا بخواه که این شک را از درم برداره. بود پیل حضرت عیسی دعا کرد و خب این آدم درست حسابی شد. بعد امام در صادق علیه السلام فرمود و کزار که نحن اهل البیت، ما خاندان پیغمبر اینجوری هستیم، نحن اهل البیت، لا یعمل لا یقبل الله عمل عبد و هو یشک فینا، کسی که در باره ما شکی تردیدی دارد خدا قبولش نمی کند، حالا هر ز اعمالش برابر باشه. اونم گفتن که ولایت ما با براءت از دشمن ما توامه، باید هر دو با هم باشه، تنها دوستی ما کافی نیست، با ما دوست بودن، از دشمن ما هم تبری جستن، این ملاکه ما رو قبول میکنن به حمد الله. خب ما دوستان خودش دوست دارن، واقعا دوست دارن، مورد ملاطفت قرار میدهن. اون شنیدیم که این مردی همسایه امام صادق علیه السلام بود، این مغروض شد زیاد، هیچ چاره‌ای نداره که خانه‌شو بفروشه، در معرض فروش گذاشت و مشتری پیدا شد، قیمتی چند؟ گفت 10,000 دینار خانه من. او گفت خانه شما رو قیمت کردیم 4,000 دیناره. تو 10,000 دینار چرا میگی؟ گفت میدونم خانه من همون 4,000 دیناره، ولی یه مزیتی خانه من دارد، با اون مزیت 10,000 میفروشم. اون همسایه امام صادق علیه السلام، چون همسایه دیوار به دیوار امام صادق، این شرف رو بخوام بفروشم به این ارزانی نمیفروشم، 10,000 دینار. این خبر رسید به امام صادق علیه السلام، خیلی خوشحال شد، او رو احضار کرد اون همسایه رو، فهمید چرا میفروشی خانه رو، گفت من مغروض شدم، به چاره ای ندارم، اگه این نبود دست از جوار شما بر نمی داشتم، فهمید من خودم میخرم خانه شما رو. خود امام خرید، 10,000 دینار آورد دادم به اون مرد، وقت تحویل که داد فهمید این پول را به مصرف قرضت برسون، خانه رو به تو بخشیدم، خانه هم مال تو، برای اینکه تو آدمی که برای من ارزش قائلی، برای همسایه من ارزش قائلی، این همسایه قیمت داره، نمیشه از دست داد، در قیامت هم با من، در بهشت هم با من همسایه خواهی شد. و این چقدر شرفه، ما این شرف را داریم به حمدالله، سرسپرده ایم به آستان مقدس امام صادق علیه السلام، ولی این را برایش ارزش قائل باشیم، به این سادگی از دست ندیم، اهواء نفسانی ما را وادار نکند که خود ما را از امام صادق جدا کنیم، ما از امام صادق جدا بشویم دو زده می شویم، باید خانه ما درست کنار خانه ما صادق باشه. این عقل بشر عادی آقا عقل آب قلیله. میدونید که آب قلیل با اندک نجاست نجس میشه. آب قلیل آب کور نجس نمیشه. چند قطره آبم توش میفته بول میگفته نجس نمیشه. آب قلیل یه قطره بول نجس میکنه. عقل ماها آب قلیله، با اندک ملاقات با نجاست نجس میشه. باید این آب قلیل متصل بشود به آب کور تا حالت اعتصام خودش را حفظ کند. اون آب کور دریای ولایت و نبوت ولای علی امیر علیه السلام. اون آب کور و به اون ما برسیم، به اون ملاقات کنیم که محفوظ بمانیم و الا ما را می رو باین. و انزلنا من السماء ماء طهورا لنحی به بلده میتا. ما آب طهور فرستاده ایم تا زمین های مرده را زنده کنیم. این آب وحی و ولایت به زمین قلب ما نرسد می میرد. آفتاب ولایت علی علیه السلام به خانه قلب ما نتابد روشن نمی شویم، تاریکه. منتها زحمت داره. یه نمونه از زحمتی که عرض می کنم که تا نباشه نمیشه. ابو بصیر از اصحاب امام صادق علیه السلام گفت که من همسایه داشتم. این همسایه من پشتیبانش قدرت بود، بستگی داشت به دستگاه خلافت حکومت. بعد جوان بود، پولدار بود. ان الشباب والفراغ والجده مفسدتون للمر. ایو مفسده؟ آدم جوان باشه، پولدار باشه، بیکار هم باشه، پشتیبانش هم قدرت باشه، بابیلا چه فسادی برپا میکنه؟ معلومه. این آدم چنین بود. اراذل و اوباش گرفته بودن اطرافش رو و تو خانه و هر شب جمع می شدن. بساط عیش و عشرت بود. زنهای رقاصه و آوازهان می آوردند و شرابخواری قماربازی بسیار عربده می کشیدن به جوری که اصلا تو محله با سلب آسایش شد. کسی آرامش نداشت، نمی شد حرفم زد. خبرم که دنبالش قدرت بود، هر چه نصیحت می کرده این محصی نمی شد. تا اینکه یک سال عازم حج شدم، خواستم مکه بروم. بعد گفتم حالا این همسایه از بروم برای خداحافظی. از خیشان همسایگان خداحافظی میکردم، رفتم به خانه نشستم. بعد برای آخرین بار نصیحتش کردم، گفتم آقا این کار زشته، شما سلب آسایش کردی از این محل. آخر اطرافش گرفت تو گرفتن اینا، این دغل دوستان که میبینی مگسانن دور شیرینی، فعلا تو پول داری دور میچرخن، راحت میکنن، بدبخت میشی. نصیحت کردم و دیدم برخلاف اون سابق دفعات سابق که گردن کشی میکرد، دیدم اون یکی آرام شد و یه آهی کشید. به من گفت که آقا این انا رجل مبتلا و انت رجل معافا. خب تو به حمدالله موفقی، من گرفتار شدم، مبتلا شدم، آلوده شدم، افرادی دور مرا گرفتن، نمیتونن رهام نمی کنن، من چه کنم؟ شما حالا که مکه می روی خدمت امام صادق می رسی، از ایشون بخواد در من دعا کنن در باره من که از این وضع ننگین نجات پیدا کنم. دیدم خب قلب محبت و قلب شیعه هم واقعا عجیبه. این قلبا محبه، دوستار اهل بیته. حالا خب زندگیش آروده شده. این حرفش در دل من نشست. مخلصانه دیدم این حرف را. از خانهش بیرون رفتم. در طول این راه همش فکری بودم. رفتم به مناسک حج، برگشتم به مدینه، خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. در ضمن صحبت حال این را گفتم. حال این جوان فرمود که حالا که میروی به کوفه مردم میان برای دیدن تو، این جوان هم میاد چون همسایه تو میاد. وقتی آمد خواست برود، بگو بنشین که خلوت که شد وقت با او صحبت کن. وقتی که خلوت شد بهش بگو که جعفر بن محمد سلام رسوند به تو و بعد گفته که تو از کارهای زشت دست بردار، من ضامن میشم بر تو بهشت را، گذشتت را اصلاح میکنم، ضامن بهشت میشم. همین جمله را فرموده. منم برخواستم آمدم به کوفه رسیدم. آمدن مردم دیدن من و این جوانم آمد خواست برود، گفتم بنشین پیامی دارم. مردم رفتم. وقتی نشست گفتم که مولای من آقا امام صادق باشه با سلام رسون. تا این حرف رو گفتم دیم تکون خورد.
بسی تعجب باورش نمیشد چنین چیزی تکان خورد. بسی کسی که دهانش از تعجب باز مانده باشه به من نگاه کرد، گفت که شما چی فرمودید؟ گفتم آقا امام صادق به شما سلام رسانم. دیدم این دیگرگون شد، چهره برافروخته شد، اشکی زد تو چشمش، حلقه زد، به من گفت که یعنی آقا امام صادق به من گناهکار سلام رسان. گفتم بله به خدا قسم به شما سلام رسان. این باورش نمیشد. باز سوم بار سوم پرسی شما رو به خدا راست بگو آقا امام صادق من سلام رسان. گفتم بله به خدا قسم سلام رسان. و فرمود دست از کارهای عدد بردار، من زامن بهشتم برای تو، اصلاح بیکرم کارت رو. این دفعه گریه شدت پیدا کرد، خیلی باسته بلند گریه کرد، بدنش میلرزید، نتوانست دیگه بنشیند، برخاست رفت از خانه من. من چند روزی گذشت با حال خودم مشغول بودم و کار شخصی داشتم، دیگه به فکر او نبودم. تا بعد چند دیدم کسی رو فرستاده بیا کارت دارم. رفتم در خانهش، دیدم که کسی نیست، فقط در خانهش نیم بازه، پشت در نشسته. ایستادم جلوی در به من سلام کرد از پشت در. بعد گفت که آی ابو بصیر، من برای پیغامی که آورده بودی از آقا و مولای خودم عمل کردم، هرچی در خانه داشتم بیرون کردم، از اون کارها دست برداشتم، اونچه اموال مردم بود به مردم دادم، اون چه نمیشناختم در راهشون صدقه دادم، انفاق کردم، اما هیچی ندارم. یعنی نه فرش تو خانه دارم، نه لباس در بدن دارم. برهنه پشت در نشستم برای اینه. نه فرش دارم، نه لباس دارم. من خیلی متأثر شدم. رفتم از رفقا پول جمع کردم. مقداری لباس و فرش برای تهیه کردم. سربای کسبی بهش دادم. و خیلی خوشحال شدم. حالا یه بنده ای را از چاه نجاتش دادم. رفتم یه چند روزی گذشت و دوباره دیدم کسی را فرستاده بیا من مریضم از من عیادت کن. رفتم دیدم تو بستر افتاده، کسی هم نی. اون دغل دوستان رفتن، گفتم اونایی دورتو گرفته بودن کجا رفتن؟ اونها تنها گذاشتن دارا. این دغل دوستان که میبینی مگسانن دور شیرینی. دیدم که حالش خوب نیست. چند روزی من پرستارش بودم، کسی هم نداشت، من پرستاری میکردم و هر روز هم حالش به بخامت میگرست، طرف به بخامت رو میرفت. و تا بعد چند روز کنار بسترش بودم، دیدم حال اغما به او رخ داد، مهدوب بیهوش شد. بعد از چند لحظه چشم باز کرد، لبخندی به چهره من زد، گفت یا ابا بصیر لقد وفا لنا صاحب. آقا به بعدش وفا کرد، چون دم جون دادن با آدم نشون میدهند که بهشتی هست یا جهنمی هست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این را گفت و چشم روی هم نهاد، جان به جان آفرین تسلیم کرد. من متاثر شدم، تجهیز کردم، دفنش کردم. بعد یک سال رفتم برای دوباره حج، خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. همین از در که وارد شدم، دم امام فرمود که یا ابو بصیر انا وقد وفینا لصاحبه. ابو بصیر ما درباره اون رفیقت به وعده وفا کردیم. گفتم بله مولای من. خودش هم دم رفتن گفت که آقا به وعدش وفا کرده. انت یا جعفر و فوق المد، انت یا جعفر و فوق من فوق المد بنبت و اناغو ان من اشراف ارزون و لهم انت سما. او روز 25 این ماه جنازه ای بلند شد در مدینه روی دست مردم، قوغایی شد، رستاخیز عظیمی به وجود آمد در مدینه. جنازه امام صادق علیه السلام رو دست مردم، دل سوخته ای پای جنازه مرثیه خانی می کرد، اتدرون مازا تحملون الثرا. مردم می دانید که چه کسی را به سمت قبر می برید، زیر خاک بگذارید؟ این منبع علوم و حکم آسمانیست، معادن رحمت الله، مساکن برکت الله، غدات حسن حاصول فوق ذریحی ترابند. صبحگاهی خاک ریختن روی بدن امام صادق علیه السلام و اولا کان فوق النفارقی. ای کاش این خاک روی سر مردم ریخته می شد، نه روی سر بدن امام صادق، روی بدن امام صادق علیه السلام. عرض می کنیم کجا بودن این شیعه ها؟ به کربلا بیان، اونجا بدن ای را هم تشییع کنن. اما نشد. الجسم
الجسم من هو بکربلا مزرج و رأس من هو علالگنات گدار و بدن متحرش آغشته بخون پاره پاره زوی زمین کربلا من سر متحرش بالای نی شهرها گردنده شد. بفرمایید جناب.